آیه 7. او در ایام زندگی خود بر زمین با فریادهای بلند و اشکا به درگاه او که قادر به رهانیدنش از مرگ بود دعا و استغاثه کرد و به خاطر تسلیمش به خدا مستجاب شد. این آیه کدوم صحنه از انجیل رو به یادتون میاره؟ شما رو کجا میبره؟ به باغ جتسیمانی، در شبی که مسیح دستگیر شد. این چیزیه که تو ذهن نویسنده است. وقتی میخونید میبینید درباره دعایی که عیسی دقیقاً قبل از دستگیریش کرد صحبت میکنه، دعایی با درد. و در این دعا در جتسیمانی ما میتونیم ببینیم که چرا عیسی میتونه با ما نرم خو باشه. پس لازمه که یکم روی این وقت بذاریم تا مطمئن بشیم کاملا درکش کردیم. عیسی در باغ جتسیمانی چه دعایی میکرد؟ اینجا میگه میتونید زیر این کلمات خط بکشید. به درگاه او که قادر به رهانیدنش از مرگ بود دعا میکرد. رهانیدنش از مرگ معنیش چیه؟ وقتی عیسی با درد در باغ جتسیمانی دعا میکرد چه چیزی طلب میکرد؟ دو گزینه وجود داره. یکی این که او داشت دعا میکرد تا از سرنوشت مرگ نجات پیدا کنه. دعا میکرد که مجبور نباشه رو صلیب بره، یا به عبارتی مجبور نشه بمیره. التماس میکرد خدا یا لطفاً کاری نکن برم رو صلیب. و بر این اساس خدا گفت نه و اون مجبور شد رو صلیب بره. ولی من فکر نمیکنم این دعای عیسی بود. چندین دلیل برای این حرف دارم. شماره 1. او میدونست مصلوب شدنش اجتناب ناپذیر بود و از پیش خودش رو برای این کار تسلیم کرده بود. در یوحنا 12:27 او درباره مرگش میگه اکنون جان من مضطرب است. خب فکر کردم بهش کمی ترسناکه. چه بگویم؟ آیا بگویم پدر مرا از این ساعت رهایی ده؟ اما برای همین منظور به این ساعت رسیدم. پدر نام خود را جلال بده. عیسی با صدای بلند میگه آیا باید از صلیب فرار کنم؟ نه، چون برای همین اومدم و از پیش متعهد شدم. عیسی میدونست که میتونه لشکری و فرا بخونه، لشکر فرشتگان رو بخواد تا از صلیب نجاتش بدن. کمی دیرتر در همون باغ عیسی در متی 26 میگه آیا گمان میکنی نمیتوانم همکنون از پدر خود بخواهم که بیش از 12 فوج فرشته به یاریم فرستد؟ اما در آن صورت پیشگویی کتاب مقدس چگونه تحقق خواهد یافت که میگوید این وقایع باید رخ دهد؟ نه، من از فرشتگان نمیخوام تا منو از صلیب نجات بدن. اگه روی صلیب نرم کلام چطور محقق بشه؟ این اتفاق باید بیفته، من باید مصلوب بشم. عیسی کاملا بر این متمرکز بود و وقتی با رنج در باغ دعا میکرد برای فرار از صلیب دعا نمیکرد. اگه برای فرار از صلیب دعا میکرد پس چرا نویسنده عبرانیان میگه دعاش مستجاب شد؟ یعنی خدا تاییدش کرد؟ خدا به دعاش بله گفت. اگه برای فرار از صلیب دعا میکرد چطور خدا بهش بله گفت؟ در حالی که او مصلوب شد. میگین من همیشه فکر میکردم دعاش این بوده. گزینه دوم چیه؟ گزینه دوم اینه که او برای فرار از سرنوشت صلیب دعا نمیکرد. او دعا میکرد تا از موقعیت مرگ فرار کنه. مرده بودن. ببینیم آیه چی میگه. به او که قادر به رهانیدنش از مرگ بود نه به سمت مرگ رفتن بلکه از مرگ بیرون آوردن. کلمه از در یونانی اک هست. اک فقط به معنی از نیست بلکه به معنی بیرون از هم هست. یعنی شما در آن بودید و از آن بیرون آورده شدین. داره میگه من میدونم قراره بمیرم ولی لطفاً منو اونجا رها نکن. من به سوی کسی دعا میکنم که میتونه منو از موقعیت مرگ نجات بده، از سرنوشت نهایی مرگ. گوش کنین، عیسی در باغ جتسیمانی نگران این بود که آیا واقعا پدر بعد از مرگ او رو به حیات برمیگردونه یا نه. میدونست که خدا وعده داده که او قیام میکنه. اما حالا درست قبل از صلیب او شروع کرد به فکر کردن. باید اضافه کنم که کاملا یه انسان بود. شروع کرد به این فکر که اگه منو بر نگردونه چی؟ چه فکر ترسناکی. عیسی شک کرده بود. عیسی فکر میکرد آیا پدر وفادار خواهد بود؟ سخت تصور کنیم عیسی همچین کشمکشی داشت. مگه نه؟ اما من فکر میکنم همین موضوع بود که او رو در اون عذاب شدید قرار داد. این ضعفیه که خیلی فراتر از اون چیزیه که من و شما تا به حال تجربهش کردیم. پس اگه این داستان رو در انجیل متی باب 26 بخونین، در آیه 39 خواهید دید که این نوشته شده. سپس قدری در باغ پیش رفته به روی بر خاک افتاد و دعا کرد: ای پدر من، اگر ممکن است این جام از من بگذرد، اما نه به خواست من بلکه به اراده تو. کسانی که اینو خوندن باور دارن که این جام یعنی صلیب، بذار از من گرفته بشه، نذار برم رو صلیب. اما این دعاش نبود. جام یه استعاره معروف در عهد عتیق برای داوری الهی بود. اما چیزی که خیلی ها متوجه نشدن اینه که دو انتها در عهد عتیق برای این داوری الهی وجود داره. یکی از اونا در ارمیا 25 توصیف شده که ما بهش میگیم نابودی نهایی، که میگه خداوند لشکرها خدای اسرائیل چنین میفرماید: بنوشید و مست شده غی کنید و به سبب شمشیری که میانتان میفرستم بیفتید و دیگر برنخیزید. از پیاله بنوشید، آنقدر بنوشید که دیگر نتوانید برخیزید و این پایان شماست. این یه پایان برای نوشیدن جام هست، اما یه پایان دیگه هم برای ما وجود داره که در اشعیا 51 توصیف شده. من یقین دارم این همون آیه بود که وقتی عیسی در باغ درباره جام دعا میکرد در ذهنش بود و این داوری گذرا هست. اشعیا 51 آیه 22 میگه: خداوندگار تو یهوه چنین میگوید، خدای تو که از حق قومش دفاع میکند، اینک جام سرگیجاور را از دست تو میگیرم و از پیاله غضب من دیگر نخواهی نوشید. بعضی از جام نوشیدن و دیگر هرگز بر نخواستن، بعضی از جام نوشیدن و سرگیجه گرفتن و دیگر هرگز از اون نخواهند نوشید. عیسی چی دعا میکرد وقتی که گفت پدر این جام از من بگذرد؟ او انتظار داشت از جام بنوشه، او انتظار داشت که مصلوب بشه و برای همین سرگیجه گرفت و در این سرگیجه او گفت لطفا این جام ازم بگذرد تا بتونم دوباره برخیزم. یکم جلوتر در متی 26:42 او دوباره رفت و برای بار دوم دعا کرد. پس بار دیگر رفت و دعا کرد: ای پدر من، اگر ممکن نیست این جام نیاشامیده از من بگذرد، پس آنچه اراده ای توست انجام شود. پس برای اینکه جام ازم بگذره اول باید بنوشمش. برای اینکه بتونم از مرگ قیام کنم اول باید مصلوب بشم. پس عیسی در این دعا گفت: اوکی، من روی صلیب خواهم رفت، اما خواهش میکنم منو در قبر رها نکن. نه تنها عیسی صلیب و پیش روی خودش داشت که خودش خیلی وحشتناکه، این فکر رو هم داشت که ممکنه هرگز به حیات بر نگرده. این در ذهنش نشسته بود و میخواست فریبش بده و در نتیجه در میان این وسوسه اعتماد نکردن به خدا او شروع کرد به شک کردن و ترسید و در این بین گفت: نه به خواست من بلکه اراده تو بشود، حتی بدون این تضمین که تو منو به زندگی برمیگردونی. من در هر صورت به سمت مصلوب شدن قدم برمیدارم. متحیر کننده است. متن ما میگه او شنیده شد، پدر دعای او رو مستجاب کرد. چطور؟ او رو به حیات برگردوند، او رو در قبر رها نکرد. وقتی این آیه رو میخونین و درکش میکنین میتونین تصور کنین که در لحظه قیام که عیسی در قبر خوابیده، در لحظه قیام که او به حیات برمیگرده، اولین فکرش باید این بوده باشه:
بله، بله،
او غالب آمد، پدر مداخله کرد، او وفاداره، میدونستم. یکم متزلزل شدم ولی میدونستم. بله، میگه دعاش به خاطر تسلیمش به خدا مستجاب شد. تسلیم شدن یعنی ارادتون رو زیر اراده او آوردن. تسلیم شدن، درسته؟ عیسی میگه من ارادم رو میارم زیر اراده تو، هر چی که تو بخوای من میپذیرم. ولی این فقط آخرین حرکت از یه عمر زندگی در تسلیم بود. او با وابستگی به پدر با اطاعت زندگی کرد تا به آخر. و اینجا در باغ وقتی او به این فکر میکنه که در قبر رها شدن چطور میتونه باشه، انتخاب میکنه که به پدر اعتماد کنه. این ضعفی بود که عیسی نیاز داشت تجربه کنه تا بتونه کائن اعظم ما باشه. پس نویسنده عبرانیان میتونه به درستی در آیه 15 از باب 4 بگه: زیرا کاهن اعظم ما چنان نیست که نتواند با ضعف‌های ما همدردی کند، بلکه کسی است که از هر حیث همچون ما وسوسه شده است. ضعف مترادف با وسوسه اومده. فرقش با ما این بود که او هیچ گناهی نکرد. پس هارون میتونست نرم خوب باشه چون خرابکاری کرد. عیسی هم میتونه نرم خوب باشه چون درک میکنه. او قدرت وسوسه رو میشناسه. میدونه چه شکلیه. پس وقتی به هارون میرسیم که هارون من گناه کردم برام پیش خدا برو، او میتونه نرم خوب باشه چون وقتی چشاشو میبنده گوساله طلایی رو میبینه، یادش میاد که چه خرابکاری کردم. میگه خدا با من فیاض بوده، با تو هم خواهد بود. به عیسی میگی من خراب کردم، به وسوسه افتادم، گناه کردم. او چشماشو میبنده و باغو میبینه و جوابش اینه که من میدونم چقدر سخته، با تو به نرمی عمل میکنم، تو اینجا فیض و رحمت خواهی یافت. دوستان من، این تمایل کاهنان است. آیا زیبا نیست؟ میدونم بعضیاتون میگین پیت اینقدر مهم بود که تو باید نیم ساعت راجبش حرف میزدی؟ بله خیلی مهمه. خوب گوش کنین. در واقع من تا جایی پیش میرم که میگم تا زمانی که عیسی این ضعف و متحمل نمیشد، کفایت اینو نداشت که نجات دهنده و کاهن اعظم شما باشه. میگین نمیدونم پیت، من خیلی اینو قبول ندارم. خب پس آیه 8 رو بخونیم. من این چیزا رو از خودم در نیاوردم، اینجا تو متن نوشته. آیه 8: هر چند پسر بود، با رنجی که کشید اطاعت را آموخت. بعضیاتون میگین صبر کن ببینم، اون پسر خدا بود، لازم نبود اطاعت را یاد بگیره. البته که لازم بود. او انسان بود، او فرزند بود و زندگی او یه درس طولانی بود، یه دوره تعلیمی طولانی درباره اطاعت بود. فرق بین او با من و شما اینه که او در همه آزمایش‌ها قبول شد، اما او هم در تمام مسیر تعلیم میدید و یاد میگرفت. او آموزش ضمن خدمت یک انسان رو داشت، چون فقط یک انسان میتونه کاهن اعظم برای انسان ها باشه. پس قبل از این که بتونه کاهن اعظم ما باشه، باید یاد میگرفت انسان بودن چیه. مثل پسری میمونه که میخواد در تجارت جانشین پدرش بشه، از دانشکده فارغ تحصیل میشه. هر کسی که صاحب تجارتیه میدونه حماقت درست بعد از پایان تحصیل پسرش ریاست کلید و اختیار کامل شرکت رو به پسرش بده، چون اون هنوز آماده نیست. او پسر شماست و با شما هم مسیره، اما هنوز آماده نیست. یه مدیر حکیم اول از همه از پسرش میخواد به بخش کارگاهی بره و کنار کارگرها کار عملی انجام بده تا ببینه محصول چطور تولید میشه. بعد باید بره و تامین کننده ها رو ملاقات کنه، قرارداد ببنده تا ببینه چه کار سختیه، و بعد باید چندی ما به عنوان فروشنده در سفر باشه و سعی کنه محصول رو به کسایی که از پیش تمایلی به خرید ندارن بفروشه، و چندین ماه هم در اتاق کنترل تا یاد بگیره بودجه و سیستم حسابداری چطور عمل میکنه. بعد همه اینا پدرش ممکنه یه پروژه کوچیک بهش بده تا اون مدیریتش کنه و ببینه همه اینا در عمل چطور پیش میره. در طول زمان اون به اندازه کافی یاد میگیره تا جایی که پدرش بهش میگه تو آماده ای، و کلیدها رو بهش میده. او باید اطاعت رو یاد بگیره قبل از اینکه بتونه کمپانی رو رهبری کنه. به همین شکل پسر خدا باید در انسانیت پرورش میافت قبل از اینکه بتونه ما رو نجات بده. هر چند پسر بود، با رنجی که کشید اطاعت رو آموخت. چطور آموخت؟ با رنج کشیدن. رنج کشیدن در باغ آخرین قدم اطاعت او بود. من از کجا اینو میدونم؟ از آیه اینو: و چون کامل شد. تا حالا شده این آیه رو بخونین و بگین یعنی چی کامل شد؟ مگه عیسی تمام مدت کامل نبود؟ بهش فکر کردین؟ کامل در اینجا به معنی بیگناه نیست. بله، او در تمام مدت بیگناه بود. کامل در اینجا یعنی کامل بودن. میشه گفت کامل ترین برای این کار. کامل در آماده سازی. وقتی در آزمایش نهایی قبول شد، یعنی آزمایش ضعف، و چون کامل شد همه آنان را که از او اطاعت می کنند منشأ نجات ابدی گشت. از جانب خدا تعیین شد تا کاهن اعظم باشد از مرتبه ملکیصدق. با رنجی که در باغ کشید، با رنجی که روی صلیب کشید، عیسی واجد شرایط شد که ما رو نجات بده و کاهن اعظم ابدی ما شد. چون حالا خدای کامل و بیگناه تمام خلقت میتونه کشمکش گناه رو از نزدیک درک کنه. تا وقتی به سمتمون میاد و ما رو در گناهانمون میبینه و میتونه بگه میدونی چیه؟ من با نادانی و خطای تو به نرمی عمل میکنم. عیسی واجد این نبود کاهن اعظم شما بشه تا زمانی که اون ضعف استخوان سوز رو تجربه نمیکرد. تا وقتی که روی لبه شک یا حتی در اون تلو تلو نمیخورد. تا بتونه به چشمای ما نگاه کنه و بگه من میدونم چقدر سخته، من میدونم، من خودم قدرت وسوسه رو چشیدم، من میفهمم، من با تو به نرمی عمل میکنم. تو اینجا فیض و رحمت میابی. تمایل کاهنانه مسیح. اگه فکر میکنیم گناه ما برای عیسی خیلی زیاده، اگه فکر میکنیم بعد اینکه گناه میکنیم عیسی دوستمون نداره، اگه فکر میکنی هر بار که گناه میکنیم عیسی باید خودشو از ما جدا کنه، واضحه که اون وقت صمیمیت ما با او به شدت آسیب میبینه. اما اگه حقیقت رو باور کنیم، اگه تمایل کاهنانه رو باور کنیم، میدونین اون وقت نتیجه چه خواهد بود؟ ما با دلیری به تخت فیض نزدیک و وارد آن میشیم، همیشه و در هر وقت، چون همیشه و در هر وقت او ما رو به نرمی میپذیره. وقتی به این حقیقت عالی فکر میکردم که واقعا هم بی نظیره، خوشحال نیستین که فهمیدینش؟ دونستنش خیلی بهتر از ندونستنشه، باور کنی. اما دونستنش یه چیزه و زندگی کردنش یه چیز دیگه است. داشتم به بعضی از گناهانی فکر میکردم که ما فکر میکنیم ممکنه برای عیسی خیلی بزرگ باشن، براش زیاد باشن. میخوام راجع به بعضی هاشون با تون صحبت کنم. شاید یه زن جوون بودین وقتی این گناه رو کردین، یا دوست پسر یا والدینش بودین که بهش کمک کرده این کار بکنه. اون موقع فکر میکردیم بهترین گزینه یه که داریم، میگفتین جوونم و زندگی طولانی پیش رو دارم. و اگه کمکش کردیم میگیم من فقط میخواستم کمک کنم، اون باید مدرسهش رو تموم میکرد، خیلی چیزا پیش رو داشت. شاید یادتون میاد با خودتون فکر میکردیم بعد از این اتفاق همه چیز به حالت عادی برمیگرده، ولی اینطور نشد. بعضیاتون فکر میکنین امسال بچه‌م 6 ساله میشد، یا بچه‌م امسال 9 ساله میشد، یا 14 ساله، یا 21 ساله، یا 43 ساله. خودتون سنشو میدونین. میدونم میدونین. میگی ما همگی با هم تصمیم گرفتیم، اما اون لحظه تو اتاق جراحی من تنها تر از هر وقت دیگه ای تو زندگیم بودم. شاید هر سال در سالگرد اون سخت جنین افسرده میشین و باز دوباره از خودتون میپرسین آدم ها با پشیمونی، زخمی کردن، سوگ، از دست دادن و احساس گناه چیکار میکنن؟ و وقتی به نگاه کردن در چشمای عیسی فکر میکنین، اینا اولین فکرهاییه که به ذهنتون میاد. من همچین کاری انجام دادم. پس سرتون رو میندازین پایین. خودتون رو قانع میکنین که عیسی دوستتون نداره چون سخت جنین انجام دادین. خودتون رو قانع میکنین که عیسی دوستتون نداره و از دستتون ناراحته چون به شخصی در سخت جنین کمک کردین. لازمه که تمایل کهانت بهتون یادآوری بشه که اینطوریه. میخوام به چیزی که میگم گوش کنی. اگه دوست داری میتونی چشماتون رو ببندین و چیزی که عیسی بهتون میگه رو بشنوین. من میدونم چقدر سخته. من با تو به نرمی رفتار میکنم. تو اینجا فیض و رحمت خواهی یافت. حتی به خاطر این کارم، بله، حتی برای این کارت. یا شاید مصرف مواد در دانشکده شروع شد چون مهمونی‌های زیادی می‌رفتین، یا شاید بعد از یه عمل جراحی که به مسکن احتیاج داشتین و دیگه نتونستین بذارینش کنار. اول فقط برای درد و فرار از تنهاییتون بود، اما بعد از چند سال دیدین که چقدر ترک کردنش سخته و براتون غیر ممکنه. شاید بتونین ماها بدون مصرف بمونین، اما هر از گاهی وسوسه مثل یه موج بزرگ رو سرتون خراب میشه که پشت هیجان شدید مخفی شده. میبینین تمام روزتون درگیر وسوسه هستین و نمیتونین تصور کنین که مصرف نکنین. پس با خودتون میگین فقط همین دفعه، فقط همین یه بار، فقط همین یه بار، بعدش دیگه هرگز مصرف نمیکنم. و این خرابی عظیمی تو خانوادتون به وجود میاره. بچه هاتون خبردار میشن و میفهمن. بعضی از دوستا ممکنه به روتون بیارن و بگن حس میکنم مشکل داری. پس منطقی جلوش میدین، چون این کاریه که با گناهانمون میکنیم. و بعد پنهان میشیم، مطمئن میشیم که هیچی از شما رو در حال گناه نبینه، چون نمیخوایم دوباره به روتون بیارن. اگه خودتون رو قانع کردین که عیسی دوستتون نداره چون اعتیاد دارین، چون کنترلتون از دست دادین و نتونستین اوضاع رو به دست بگیرین، پس لازم هر لحظه و هر روز تمایل کاهنانه او بهتون یادآوری بشه که اینطوریه. میتونین چشماتون رو ببندین و فقط دریافتش کنین. من میدونم چقدر سخته. من با تو به نرمی رفتار میکنم. تو اینجا فیض و رحمت خواهی یافت. یا شاید زمانی صمیمانه با عیسی راه می رفتی، دستاتون رو برای پرستش بلند می کردین یا به همه می گفتین اون چقدر عالیه. همیشه کتاب مقدس می خوندین، ولی بعد اتفاقاتی در زندگیتون افتاد که به سراشیبی رفتین، مثل یک فقدان شدید یا خشونتی بی‌رحمانه یا شاید یک جدایی بدون احساس. و یه روز این فکر به ذهنتون میرسه اگه خدایی نباشه چی، یا این فکر به ذهنتون میرسه اگه خدا واقعا بود و دوستم داشت حتما به این وقایع دردناک زندگی من پایان میداد. پس کاری که میکنی اینه که خدا رو امتحان میکنی. میدونی امتحان کردن چجوریه؟ میگی خدایا اگه تا هفته دیگه این کارو بکنی اون وقت باور میکنم هنوز هستی و بهت اعتماد میکنم. پس امتحانو شروع میکنی و همینطور منتظر میمونی، صبر میکنی، صبر میکنی. 7 روز میگذره، همه جا ساکته و خبری نمیشه. خب شما هنوز نمیتونین بهش اعتماد کنین، پس با امتحان دوم برمیگردین. باشه خدای من یه فرصت دیگه بهت میدم، این دفعه 2 هفته بهت وقت میدم، فقط در این 2 هفته خواست منو انجام بده. 2 هفته صبر میکنم، بازم سکوته. حالا دیگه نه تنها درد دارین بلکه احساس طرد شدگی هم از طرف خدا دارین، درسته؟ من ازش کمک خواستم، او منو نادیده گرفت. حتی دیگه آسونتره که باور کنی خدا وجود نداره تا اینکه وجود داره ولی بهت توجهی نمیکنه. پس فکر میکنی شاید واقعا خدایی نیست و بهش پشت میکنین. و اگه خودتون رو قانع میکنین که عیسی به خاطر اون درد، ترس و طرد شدگی از دستتون عصبانیه، پس لازمه که تمایل کاهنانه او هر لحظه از روز بهتون یادآوری بشه که اینطوریه. چشماتونو ببندین و به صداش گوش کنین. من میدونم چقدر سخته. این وسوسه دقیقاً همون چیزیه که او در باغ داشت. دقیقا همین رو تجربه کرد. یعنی ممکنه خدا صدامو نشنوه، خدا یا لطفاً این کارو برام انجام بده، اما سکوت بود. او دقیقا این سکوت رو میشناسه. من میدونم چقدر سخته. من با تو به نرمی عمل میکنم. تو اینجا فیض و رحمت خواهی یافت. دفعه بعد که برای گناهان وسوسه شدین، هر نوع گناهی، بیاین سراغ این متن، این حقیقت رو به یاد بیارین. عیسی به شما میگه من میدونم چه حسی داره، من میدونم وسوسه چقدر میتونه قوی باشه، میدونم، منم تجربه کردم، میدونم. من با تو به نرمی عمل میکنم. بیا پیش من، در این لحظه به من اعتماد کن. فیض و رحمت خواهی یافت. به جای گناه در پاکی خواهی زیست. به جای گناه منو انتخاب کن. میخوام یه قدم به جلوتر برم و میخوام به خودمون به عنوان کلیسا فکر کنیم، چون وقتی هر کدوم از ما میفهمیم که کاهن اعظم عیسی این تمایل کاهنانه رو داره، به یاد میاریم که ما هم کاهن هستیم، کهانت تمام ایمانداران. حالا ما چه تمایلی داریم؟ اگه من شما به عیسی بله گفتیم، پس کائن اعظم در ما زندگی میکنه و این تمایل همراه او هست، که یعنی وقتی مردم گناه میکنن و پیش ما میان، کتاب مقدس رو تو سر مردم نمیکوبیم. میدونین چی کار میکنیم؟ اونا رو به نرمی میپذیریم و خیلی راحت میگیم من میدونم چقدر سخته، منم مثل هارون خرابکاری کردم. عیسی مثل من زندگی میکنه و منو قادر میسازه که این فیض رو بهت بدم. این طرز فکر ماست. پس هر کی پیشم میاد، هر کی با شرم از گناهش پیشم میاد، از من نرمی میبینه و از من میشنوه. من میدونم چقدر سخته، در من فیض و رحمت خواهی یافت. دوستان من، این تمایل کاهنانه کلیسای عیسای مسیحه و وقتی کلیسا اینطوری زندگی میکنه، جهان متوجه میشه. پس با بله گفتن من شما به عیسی، کائن اعظم در ما زندگی میکنه. خداوندا، برای خواهرانی دعا میکنم که زمانی در گذشتهشون تصمیم به سخت جنین گرفتن و از همون موقع باهاش درگیرن. خیلی هاشون درگیرن و امروز فهمیدن که حتی میتونن این اتفاق رو به حضور تو بیارن و زیر پاهای تو بذارن، به چشمای تو نگاه کنن و نرمی تو رو ببینن. خداوند عیسی، دعا میکنم همین الان در همین لحظه بتونن این کار رو انجام بدن و آزادی بخشش رایگان تو رو تجربه کنن. خداوند عیسی، برای برادران و خواهرانی دعا میکنم که درگیر اعتیادن، چه اعترافش کردن چه نکردن، اما شرمندن. دعا میکنم بتونن اونو به حضور تو بیارن و نه تنها فیض، رحمت، بخشش تو رو حس کنن، دریافت کنن و ازش لذت ببرن، بلکه قدرت تو رو دریافت کنن تا ترک کنن و در آزادی زندگی کنن. خداوند عیسی، برای کسانی که ازت فرار کردن و با درد و خشم روشون رو ازت برگردوندن و حالا شرمندن که بهت نگاه کنن، دعا میکنم که بتونن تو چشمات نگاه کنن و حتی در همین لحظه نرم خویی تو رو ببینن و فیض و رحمت و عشق تو رو حس کنن. خداوند عیسی، دفعه بعد که وسوسه شدیم، بذار به سمت تو بدویم و نرم خویی و فیض و رحمت تو رو به یاد بیاریم. به عنوان کلیسا، هر بار که کسی پیش ما میاد، از اونجایی که تو در میان ما هستی و ما تسلیم تو هستیم، بذار که نرم خویی تو رو از ما دریافت کنن. بهمون این کلمات رو بده: من میدونم چقدر سخته، اما همیشه از من فیض و رحمت خواهی یافت. و دعا میکنم بذار این اولین قدم برای آوردن اونا به رابطه صمیمانه با تو باشه. و به عنوان قومت، نذار هیچ وقت فیض و رحمت تو رو فراموش کنیم. آمین. روش جدید و حیات بخش زندگی در عیسی بهتر از زندگیه که ترکش کردیم و این چیزیه که به شدت نویسنده عبرانیان میخواد که شما بدونید. دعا میکنم همچنان که کلام خدا رو با هم کشف میکنیم، این حقیقت رضایت بخش قلبهاتون رو تسخیر کنه.